روز سیاه کرونایی در ایران با مرگ بیش از 330 تن در یک روز. وزیر دفاع ایران اعلام کرد کشورش برنامه مفصلی برای خرید و فروش سلاح دارد.
بودجه در حال حاضر وجود نداره برای ایران تا بتونه، به خصوص در حال حاضر نیازمندی شدیدی به هواپیماهای جنگنده وجود داره.
6 تن از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 77 نفر در ایران مجموعاً به 10 سال حبس محکوم شدند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه‌های خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. با جان باختن بیش از 330 تن در یک روز به علت ابتلا به کرونا در ایران، رسانه‌های کشور روز دوشنبه را روز سیاه کرونا توصیف کردند و از قول مقام‌های رسمی وضعیت را نگران کننده خواندند. این آمار رسمی بالاترین میزان مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا است که در طول 9 ماه گذشته منتشر می‌شود. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به کرونا را در ایران دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش سلام دوباره بر تو، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام رضا به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو واقعا توصیف کردی، شرایط وخیمه و امروز در واقع به عنوان روز سیاه کرونایی نام بردن. خانم لاری خودش میگه علت این بی‌سابقه بودن افزایش آمار مرگ و میر سهل‌انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی او از کاهش میزان استفاده از ماسک و همینطور بروز رفتارهای اجتماعی که به نوعی خطر آفرین هستن در هفته‌های گذشته اینطور بوده، میگه شرایط به این دلایل اینطوری شده. که خب البته دلایل دیگه‌ای هست، انتقادها خیلی زیاده به عملکرد دولت آقای روحانی. خسرو صادق‌نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی امروز صحبت کرده، او به افزایش مراجعه بیماران بدحال به اورژانس بیمارستان ها میگه پیک مرگ و میر در این 10 روز اخیر عجیب و غریبه. در 8 ماه گذشته ما چنین تجربه ای رو نداشتیم، مسئله واقعا جدیه و باید بهش توجه بشه. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری امروز صحبت کرده، هم با خبرگزاری اینا هم با رادیو ایران. او میگه وضعیت بیمارستان ها اصلا خوب نیست و در واقع آنجوری که او توصیف میکنه، میگه که ما در بدترین شرایط هستیم و اظهار امیدواری میکنه فقط که شرایط از این بدتر نشه. بشنویم با هم بخشی از صداییشون رو.
یعنی خارج از کنترل شد. خود مسئولین وزارت بهداشت هم اعلام کردن که یعنی ما همه استانامون الان قرمزه. سخنگوی وزارت بهداشت الان که 245 شهر ما قرمز. مردم خودشون دارن شرایط میبینن. لزوم این داریم که یه همدلی جدی واقعا همه مردم بودیم، ما هم یه همدل بشن در حال ما بتونیم این بیماری به یه محل کنترل برسونیم که از این فازی که واقعا همه ابعاد زندگی همه رو تحت تاثیر قرار داده ما خارج بشیم.
و در بخش دیگه از صحبتش به زاویه دیگه از مسائل در واقع جامعه پزشکی میپردازه، به اینکه چقدر کادر درمانی در این مدت مبتلا به کرونا شدن، چه تعدادی جان باختن، چه تعدادی مدت‌های طولانیه که نتونستن به کار برگردن به خاطر ابتلا به کرونا، و اونهایی هم که توی کار هستن چقدر خستن. و اینها رو میذاره کنار مشکلات فرسودگی دستگاه‌های تنفسی، کمبود کپسول‌های اکسیژن در بیمارستان‌ها و میگه فقط خودتون ببینید که شرایط چقدر در واقع وخیم هستش. باید در انتها بگم که دکتر علیرضا زالی هم فرمانده ستاد مقابله با کرونا در واقع همینها رو در واقع تکرار میکنه و میخواد برای چندمین روز متوالیه که تقاضا میکنه که محدودیت‌های بیشتر در واقع برگردن اعمال بشن، به ویژه در مورد رفت و آمدها و سفرهای غیر ضروری.
کیانوش، همزمان با افزایش آمار مبتلایان به کرونا و همینطور آمار جانباختگان و شرایط وخیم بیمارستان‌ها، تعدادی از مسئولان معتقدند که دولت باید دست کم به مدت 2 هفته پایتخت رو تعطیل کنه، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران معتقده که کار اصلی تغییر سبک زندگی مردم هست. کمی در این باره بیشتر برامون بگو.
دقیقا رضا، ببین مسئله دقیقا از شهریور ماه شروع شده، از باز تمام بازگشایی ها بسیاری هشدار دادن که اگر در واقع محدودیت ها اعمال نشه شرایط وخیم میشه، و در واقع الان پیش بینی ها در واقع همه داریم میبینیم که اتفاق افتاده. معاون کل وزارت بهداشت الان آقای حریرچی داره میگه طبق آمارایی که در چند روز آینده منتشر میشه، ما درخواست تشدید محدودیت ها رو داریم. مینو مهرت عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا میگه حتی برای قرنطینه کردن دیره، برای اینکه شرایط واقعا وحشتناکه. در این چند دوره، در این چند ماه تعداد بستری ها، تعداد ابتلا، تعداد کسانی که فوت شدن واقعا حیرت انگیزه و میگه راهی نمونده، باید دو هفته تعطیلات رو اعلام کنن تا این بیماری کمی بتونه فروکش بکنه. او میگه من نمیدونم چرا کسی این حرفا رو جدی نمیگیره، من میدونم که از لحاظ پزشکی باید تعطیلی انجام بگیره، به مسائل سیاسی وارد نیستم، اما میدونم که این تعطیل نکردن ها دلایل سیاسی داره. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از طرف دیگه او میگه که باید حتما در واقع این ترددها از تهران به مدت دو هفته ممنوع بشه، همه جا بسته بشه تا در واقع زنجیره انتقال بیماری کرونا تا حدودی قطع بشه. اما مشکل اینه که آقای رئیس جمهور در واقع گوشش به حرف کسی بدهکار نیست و اصلا گوش نمیده، جریمه میذارن برای ماسک، جریمه‌ای که به طنز در اومده برای پیاده روها، و انتقادها نسبت به عملکرد ایشون زیاده. و همینطور در واقع رئیس شورای شهر تهران دیروز خواسته بود و میگفت به پیشنهادات شورای شهر توجه نمیشه، ما از طریق مطبوعات میخواییم به ستاد کرونا هم اعلام میکنیم که شهر تهران باید دو هفته حداقل تعطیل بشه. به تعداد کشته شده ها، جان باختگان در تهران اشاره میکنه که بالای روزانه 150 نفر هستش. با همه اینها و با همه تأکید علیرضا زادی به عنوان فرمانده ستاد مقابل با کرونا، امروز آقای روحانی در واقع در جلسه ای که داشتن با جامعه پزشکی صحبت های زیادی شد، اما میگه که کار اصلی در واقع تغییر سبک زندگیت و راه دیگه خیلی جواب نمیده.
بسیار ممنون از تو. همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. روزی که روز سیاه کرونایی توصیف شد با مرگ بیش از 330 تن در یک روز طبق آمار رسمی. و به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
جمهوری اسلامی تو این 40 سال در کدوم کاراش موفق بوده که بخواد در این کار کرونا میخواد موفق بشه؟ امکان نداره. ایشون غیر از اینکه این بیماری رو بیشتر رواج میده تو مردم، تا حالا هیچ کاری نکرده، عین کارهای قبلیشون. اگر کار مثبتی کردن تا حالا، اینم یکی از کاراشونه. غیر از کار منفی، ضرر به مردم زدن، مردم رو به این روز نشوندن، مردم رو به این عذابی که الان دارن میکشن کشوندن، آیا کاری دیگه کرده؟
اینطور که تو خبر اومده چندین کامیون شامل چند صد تن دارو که از ایران به کشور عراق قاچاق میشده توسط ارتش عراق مصادره شده. از این ور اینا هی میگن که آمریکا جنایتکار، دارو رو تحریم کرده، دشمن ملت. از اون طرف این وضعیت رو ما در عمل میبینیم. خب مرزی که شما خودت یک نفر با یه دونه چمدون کوچولو نمیتونه ازش رد شه، این همه کامیون، خب معلومه که پشت این قضیه است. سپاه و سلام. از اون طرف هم تحویل گیرندش کیه؟ گروه های تحت پوشش سپاه تو عراق.
از هموطنانم خواهش میکنم، تمنا میکنم در باره کرونا پروتکل بهداشت رعایت کنن. هرچی که بهداشت میگه دکترها میگن رعایت کنن. به خدا پرسنل بهداشتی ما، دکترهای ما، پرستارهای ما خستن، کار دیگر ازشون ساخته نیست. یک عده خودشون در این راه فنا شدن، دکترها، پرستارها، اعلام میکنن دیگه تخت خالی وجود نداره. شاید من شما فردا مریض همین راه باشیم. اگر خدای نکرده باشیم، ما رو در کجا میخوان بخوابونن؟ من از هموطنانم خواهش میکنم، تمنا میکنم رعایت کنن، لجبازی نکنن. کسی به فکر من شما نیست، گذشته این تجربه کرده، باید ما عاقل‌تر از این باشیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. بنابر گزارش رسانه‌های حقوق بشری، حکم محکومیت 5 تن از فعالان سیاسی و مدنی به نام‌های علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبان ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به 77 نفر کرده بودند، در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. همزمان گزارش شده که حکم 5 سال حبس دیگر متهم این پرونده، مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، هم در دادگاه تجدید نظر تایید و روز دوشنبه به وی ابلاغ شده است. صدور احکام قضایی برای فعالان سیاسی و مدنی در ایران در حالی است که اعتراض‌های صنفی و کارگری نیز در کشور در اعتراض به شرایط اقتصادی و دیگر مطالبات صنفی در حال برگزاری است. برای بررسی بیشتر این موضوعات با مهدی فضاپور، مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران در پاریس گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید آقای فتاپور به مجله نیمه شب رادیو فردا. به نظر میرسه که برای تصمیم گیران مسائل قضایی و امنیتی در ایران، به رغم شرایط بحرانی که کشور ناشی از تحریم‌های سنگین در اون به سر می‌بره و به مردم تحمیل شده، حاضر نیست که کمی نرمش در مقابل منتقدان و مخالفان داخلی نشون بده. چرا؟
ببین، همونطور که شما مطرح کردید، شرایط بسیار دشواری در ایران وجود داره و رژیم در موقعیت بسیار سختیه. نارضایتی عمیق توده‌ای که وجود داره دیگه ابعادی رو در بر گرفته که بخشی از اقشاری که همواره پایه‌های رژیم بودن اونا رو هم در بر گرفته و وضعیت اقتصادی، وضعیت جهانی، اختلافات حکومت، فسادی که وجود داره، دزدی‌هایی که میشه، همه اینها خب موقعیتی قرار گرفته که بخش بزرگی از مردم ناراضی‌اند و خواهان تغییرند. در چنین شرایطی رژیم‌ها دو راه در مقابلشون هست. راه اول اینه که به چاره‌جویی سیاسی برخیزند، سعی بکنن که امکاناتی به وجود بیارن که رابطه‌شون رو با اقشاری از مردم بهبود ببخشند و تغییراتی در روش حکومتیشون بدن و راه رو باز کنن برای اینکه نیروهای دیگه‌ای که بیرون از حکومت بودن اونها هم بتونن مشارکت بکنن و تحولاتی پیش بره تا بتونه حالا شاید مثلا تغییر مثبت به وجود بیاره. راه دوم، خب خیلی از کشورهای مسیر رو در چنین شرایطی تجربه کردن و بعضی هاشون ها خیلی هاشون موفق بودند. راه دوم هم اینه که اونها بخوان به سرکوب صرف متوسل بشن. ده. متاسفانه رژیم راه دوم رو برگزیده و این نه فقط در رابطه با مثالهایی که شما زدید، شما در زمینهای دیگر میبینید. در گذشته برای رژیم این خیلی مهم بود که در انتخابات ها اقشار مردم شرکت بکنند و سعی میکرد از طرق مختلف با مشارکت دادن، با متقاعد کردن اصلاح طلبان مثلا در شرکت، یا به وجود آوردن کاندیداهای مختلف شرایطی به وجود بیاره که یه بخشی از مردم شرکت کنن در انتخابات. چرا؟ چون وقتی مردم شرکت میکنن در انتخابات، یعنی هنوز امیدی دارن به این که شرایط بهبود ببخشه. ولی وقتی شرکت نمیکنن، یعنی این امید سرخ شده، آخرین ارتباطات از بین رفته. میبینیم که در انتخابات مجلس اصلا اهمیت نداشتن که چه حد از مردم شرکت کنن، مهم این بود که یک جریان کامل یک دستی بره توی مجلس یا نزدیک به هم. و همینطور سرکوبایی هم که شما مثال زد. بله
آقای فتاپور، با این حال وقتی به شماری از همین احکام صادر شده برای فعالان سیاسی در ایران نگاه میکنیم، میبینیم که بسیاری از اونها در همین ساختار حکومت جمهوری اسلامی مقامی و سمتی داشتند. آیا واقعا هسته قدرت در جمهوری اسلامی الان داره میره که خودی ها رو، این دایره خودی ها رو کوچیک و کوچیک‌تر کنه، یا اینکه این دست برخوردهای سیاسی معمولا از سوی حکومت‌های تمامیت‌خواه اجتناب ناپذیره؟
الان سال‌هاست که این مسیر داره طی میشه. یعنی سال‌هاست که شما می‌بینید که حلقه نیروهایی که در حکومت مشارکت داشتن محدودتر میشن. من مثال انتخابات رو زدم، شما در نظر بگیرید در انتخابات 74 ملی مذهبی آقای عزت سرابی از دایره شورای نگهبان پذیرفته میشه. امروز در نظر بگیرید آقای خاتمی که زمانی رئیس جمهور مملکت بوده نمیتونه صحبت بکنه، آقای موسوی که نخست وزیر مملکت بوده، کاندید ریاست جمهوری بوده، زندانه، آقای احمدی نژاد هم کالا از خودشون بوده، مغضوبه. و این عرصه در سطح حکومت هست و در چارچوب عمومی شما میبینید صف نارضایتی ها کسانی رو که از جمهوری اسلامی مخالف نیستن در بر گرفته. فقط نارضایتی اون افرادی نیست که جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، نارضایتی اونهایی است که جمهوری اسلامی رو قبول داشتن ولی تغییرات میخوان. و متاسفانه رژیم در مقابل تمام این نیروها داره شدت عمل به کار میگیره و این احکامی که شما مثال زدید نشون دهنده اینه که فعلا هنوز راه حل اول، یعنی توسل به سرکوب برای مقابله با خطرات احتمالی که میتونه رژیم رو تهدید بکنه و ترسوندن مردم از شرکت در این مبارزات، اعلام نوید افکاری، احکام بالایی که صادر میشه، جلوگیری از فعالیت جنایات مدنی، این راه رو در پیش گرفته. عملا تجربه جهان نشون داده که این راه جواب نمیده و این راه راهیه که در نهایت به فروپاشی منجر میشه.
خیلی کوتاه آقای فتاح‌پور، این روش و روندی که الان دستگاه قضایی و امنیتی ایران در پیش گرفته، آیا ابزاری برای مقابله باهاش وجود داره؟
ابزار مقابله با همین مسئله حضور مردم در صحنه است، نارضایتی که وجود داره و فشاری که داره تحمیل میشه. شما در نظر بگیرید در ایران یک جامعه پردوش و خروش مبارزه جریان داره. همین مثال کارگری که شما زدید، الان میبینید کارگرها در جاهای مختلف دارن اعتصاب میکنن، تشکل به وجود میارن، خیلی جاها مجبور میکنن رژیم رو عقب بشونن، زنها دارن مبارزه میکنن، مسئله در عرصه‌های مختلف برای حقوقشون دارن مبارزه میکنن و وقتی مبارزه ابعاد بزرگ و وسیع توده‌ای میگیره، رژیم نمیتونه به این آسونی دیگه سرکوب بکنه. 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفری میتونه دستگیر بکنه، ولی در مقابل ابعاد چند صد هزار نفری و 1 میلیونی نمیتونه این روش به کار گرفته بشه.
بسیار.
جامعه کاری که داره جامعه میکنه، من فکر میکنم که نیرومنده و این نیرو میتونه اعمال فشار بکنه و تغییراتی رو شکل بده و باید منتظر بود.
بسیار ممنون. مهدی فتاح‌پور، مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان در پاریس بود. و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک جلسه شبانه رئیس بانک مرکزی و چند تن از وزرا را میزبانی کرد تا درباره مسائل و مشکلات اقتصادی کشور با آنها مشورت کند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در تالار آینه این نهاد قانونگذاری میزبان رئیس کل بانک مرکزی و وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی در یک جلسه شبانه بود. او در این جلسه از لزوم رسیدگی به معضلات معیشتی مردم گفته و اضافه کرده که این وظیفه آنها به عنوان مسئولان کشور است که نگذارند فشارهای اقتصادی به جامعه و به ویژه طبقه کم درآمد وارد شود. او نظرات خود را در زمینه‌های گوناگون از جمله تخصیص ارز و دیگر مسائل در این جلسه بیان کرد. قالیباف گفت: از همه مسئولان می‌خواهم با اتخاذ سیاستی شایسته در حوزه پولی، مالی و تجاری کمک کنند تا از این شرایط عبور کنیم، و افزود: به شرط آنکه همگی دست به دست هم دهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم تلاش کنیم. این سخنان در حالی است که بازار بورس تهران روز دوشنبه باز هم سقوط کرد و به کمترین میزان در 3 ماهه اخیر رسید و قیمت‌ها نیز به روند صعودی خود ادامه دادند. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید این اقدام رئیس مجلس جای بسی شگفتی دارد، به ویژه که جز حرف نبوده و راهکاری عملی نیز ارائه نشده است.
سقوط شاخص بورس در مرز 1662 این قابل پیشبینی بود و روند ادامه داریست. اما در مورد دخالت رئیس مجلس در امور سیاست گذاری های پولی و مالی، این به نظر من شگفت انگیزه، برای اینکه کارهایی که ایشون در دست رسیدگی گرفتند، اینا هر کدوم به ارگان های مشخصی تعلق داره. تعیین سیاست پولی وظیفه بانک مرکزی است، تعیین سیاست مالی وظیفه اقتصاد و دارایی است، مسائل ارزی به وزیر تجارت، بازرگانی و نفت، و همه اینا هم زیر مجموعه دولته. یعنی در این زمینه سخنانی که ایشون گفتن، علل اصول باید رئیس دولت به این مسائل رسیدگی میکردن. این دخالت ایشون در این زمینه به نظر من از یک آشفتگی حکایت میکنه. بونگهی سخن مشخصی گفته نشده که چیکار میخوایم بکنن. مقوله تخصیص ارز این مسئله شناخته شده است. یعنی شما وقتی این ساختار توزیع ارز رو دارید که در اون هیچ دگرگونی تغییری ندادید، بدید، با سخن گفتن اینکه تخصیص رو بهتر بدید به کالاهای اساسی برسه، این هیچ مسئله‌ای رو عوض نمی‌کنه. آمارهای رسمی کلانی که از سوی مسئولان درجه اول این مدر رئیس بانک مرکزی عنوان شده نشون میده که اون ساختار به همون قوت باقی است و با گفتن اینکه این نحوه تخصیص رو ال بکنین بل بکنین موضوع دگرگون نخواهد شد. در نتیجه این به نظر من نشان دهنده یک آشفتگی در درون نظام حاکمیتی است و اینکه در این زمینه چطوری شده که آقای رئیس مجلس پا جای رئیس دولت گذاشتن به نظر من یک علامت سوال جدی است.
قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و نماینده پیشین مجلس اما میگوید محمد باقر قالیباف نسخه اشتباه برای مردم تجویز میکند، چرا که خودش بهتر میداند که همه چیز در حیطه اختیار دیگری است.
خب من با اینکه در بستر بیماری هستم و نمیتونم خوب صحبت کنم، ولی نمیشه در مورد موضع‌گیری آقای قالیباف سکوت کرد که وزرای چند تا وزارتخونه صنعتی که میتونن پولدار باشن و رئیس بانک مرکزی رو دعوت کرده و توصیه کرده که کاری برای مردم بکنن، ایشون که شهرداری تهران مردم تهران رو 50-60 هزار میلیارد تومان بدهکار کرده، حالا میخواد برای مردم چی کار بکنه؟ وانگهی مگر کار دست دولت و دست وزرا هست؟ همه میدونن که وضعیت فاجعه بار اقتصادی کشور معلول و محصول سیاست‌های کلان نظامه که در اختیار آقای خامنه‌ای است. وزرا چه کار بکنن؟ وزرا میتونن سیاست خارجی رو تغییر بدن، میتونن برنامه اتمی رو تغییر بدن، میتونن هزینه‌های نظامی رو کاهش بدن، چه کار میتونن بکنن؟ متاسفانه این نسخه عوضی پیچیدن برای مردم ایران هست.
نه رئیس دولت روز یک شنبه و نه رئیس مجلس هیچ کدام به رغم تاکید بر وضعیت نامطلوب اقتصادی مردم راهکار و برنامه ارائه نکردند و به حرف بسنده کردند. روشنک استرکی روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در قبرس میگوید مردم روز به روز فقیرتر از دیروزشان میشوند.
مردم الان در ایران دارن به حیات خودشون فکر میکنن، مردم به فکر تأمین حداقل معیشتی هستن که بتونه یک حداقل خوراکی بهشون بده و سقفی رو براشون تأمین بکنه که بتونن زنده بمانن و واقعا از شعار و از فعد و وعید به شدت منزجر هستن و یکی از دلایل شکاف عمیقی که بین دولت و ملت وجود دارن به نظر من همین موضوع هستش. اقتصاد ایران داره مشکلات مزمنی هست و تا این زیرساخت‌های اقتصادی کشور ترمیم نشه امکان رسیدن به گشایش و رونق اقتصادی وجود نداره. این موضوعی هست که مردم متوجه شدن، ولی متاسفانه ما میبینیم که دولت مردا هنوز به این موضوع پی نبردن و فکر کردن مردم ایران رو همچنان میشه با شعار و وعده سیر نگه داشت یا مشکلات اقتصادیشون رو نادیده بگیرن.
حمید آصفی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران اما در ارتباط با جلسه قالیباف با برخی وزرا و رئیس بانک مرکزی به شخص رئیس مجلس و سابقه اش واکنش نشان می‌دهد.
جناب آقای قالیباف که با 5 عضو اقتصادی کابینه میاد جلسه میذاره برای اینکه مسائل و مشکلات اساسی اقتصادی کشور رو حل بکنه، ابتدا بیاد به این جواب بده که در دوره 12 سالی شهرداری تهران چه کردن. در تهرانی که 25 میلیارد دلار در سال هزینه نگهداریش هست و این شهر فقط سالی 1.5 میلیارد دلار صادرات داشته و این نشان دهنده اینه که شهر رو به محل رانت‌جویی و رانت‌خواری و اقتصادی که مبتنی بر بورژوازی مستغلات بوده تبدیل کرده. همین که بنیانگذار یک مدیریت فاسد که در خود این تأسیس تونل صدر میتوانه 30 کیلومتر مترو در تهران بزنه و به هیچ کدوم از نظرات کارشناسان اقتصادی و تیپای ملی که در این کشور بودن وقعی نگذاشت و همین ساخت تونل صدر خودش تبدیل به یک محلی برای رانت‌جویی و رانت‌خواری نهادهای نظامی نمود.
محمد باقر قالیباف به مسئله تهاتر یا معامله پایاپای کالا با دیگر کشورها نیز به عنوان یک راه حل اشاره کرده. با کاهش محبوبیت جمهوری اسلامی، تحریم‌ها و دیگر مشکلات، این تا چه حد ممکن است و تا چه حد به تأمین بودجه کلان کشور کمک خواهد کرد؟ چرا جمهوری اسلامی به چنین افول اقتصادی رسیده است و چرا اقتصاددانان روزنه‌ای از امید برای آن نمی‌توانند متصور شوند؟ فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا هر چند تحریم‌ها و بیکفایتی مسئولان را در شکستن کمر اقتصاد جمهوری اسلامی از ارکان اساسی می‌داند، اما سیاست خارجی ایران را نیز به عنوان یک گره کور و مانع اساسی در گذار از این وضعیت می‌داند.
وقتی از گره کور در سیاست خارجی صحبت میکنیم، به این سیاست خارجی 40 سال گذشته برمیگرده که ایران در منطقه تنهاست، با همسایگانش رابطه خوبی نداره، با اروپایی ها رابطه خوبی نداره، نتونسته اعتماد سازی بکنه، مشکلات رو حل بکنه و بتونه یک راهی پیدا بکنه که متحدین جدیدی به دست بیاره. مشکلاتش با ایالات متحده خب برپا بوده و نتونسته اونها رو حتی در دوره آقای اوباما حل بکنه. چین و روسیه هم حتی متحد ایران به حساب نمیان، بلکه اونها از ایران در راستای منافع ملی خودشون و به عنوان یک کارت در معاملاتشون با قدرت‌های دیگه استفاده می‌کنن تا اینکه یک رابطه پایاپای و اتحادی بینشون برقرار بشه. بنابراین وقتی از گره کور صحبت می‌کنیم، با این سیاست خارجی 40 سال است که نتونسته برای ایران متحد جدی پیدا بکنه که در مقابل تحریم‌ها بتونه به ایران کمک بکنه.
آمریکا میگوید تحریم‌ها تا آمدن ایران به میز مذاکره ادامه خواهد یافت و به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی به رغم مشاهده وضعیت رنجاور اقتصادی مردم همچنان بر باور عدم مذاکره با آمریکا راسخ و استوار ایستاده است، هرچند که ممکن است نتایج آن برای میلیون ها شهروند به زیر خط فقر کشیده شده ایرانی به معنای مرگ و زندگی باشد.
گزارش همکارم الهه روانشناس رو میشنیدید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما امیر حاتمی وزیر دفاع ایران میگوید جمهوری اسلامی برای خرید و فروش سلاح برنامه دارد. او افزوده که ایران میتواند در 10 سال آینده جزو 5 کشور عمده تأمین کننده تسلیحات برای خودش و منطقه باشد. آقای حاتمی از موشک، پهپاد، تانک، راکت انداز، تیر ایربار و انواع خودروهای زرهی به عنوان تجهیزات آماده فروش ایران نام برده است. اظهارات وزیر دفاع ایران درباره خرید و فروش سلاح در حالی مطرح می شود که مایک پومپئو وزیر دفاع آمریکا تصدیق می کند وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که هر شخص حقیقی و حقوقی که با ایران تجارت اسلحه داشته باشد تحریم می شود. در همین زمینه ساعتی پیش با بابک تقوایی تحلیلگر مسائل نظامی در یونان گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره اظهارات وزیر دفاع ایران جویا شدم.
در سالهای گذشته ما در صنایع دفاعی ایران خب پیشرفت‌هایی داشتیم، به خصوص در ساخت موشک‌های بالستیک و پهپاد و موشک‌های ضد کشتی، ولی خب هنوز ضعف‌هایی در زمینه‌های مختلف وجود داره، مثل ساخت تانک نفربرهای زرهی یا به عنوان مثال ساخت هواپیماهای جنگنده، که خب این هم خب خیلی سخت ممکن خواهد بود، یعنی هر کشوری به این تکنولوژی دست نخواهد پیدا کرد، به خصوص برای کشوری مثل ایران که خب مشکل داره با بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای. وضعیت اقتصادی ایران اول از همه این امر رو نمیده و بحث دوم هم این هستش که رابطه نظامی و سیاسی ایران تنها با کشورهای بلوک شرق مثل چین و روسیه ممکنه خوب باشه. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دفاعی در روسیه حاضر نیستن ریسک بکنن و تحت تحریم‌های آمریکا قرار بگیرن و خب اصلا هم تکنولوژی‌هایی رو به ایران منتقل بکنن تا ایران بتونه برای ساخت تسلیحات استفاده بکنه. ولی خب این ادعا جای سوال در اون وجود داره، ولی در برخی از زمینه‌ها ممکنه ایران به عنوان یک قدرت در ساخت برخی از تسلیحات تبدیل بشه، مثل موشک‌های بالستیک که در حال حاضر هست و همچنین پهپادها که خب با رفع تحریم‌ها اینها میتونن تکنولوژی ساخت موشک‌های هوا به سطح و برای پهپادهایی که در حال حاضر موجود هستن و از بمب استفاده می‌کنن به ایران وارد بکنن و بتونن برای اینها موشک‌های هوا به سطح بسازن که در حال حاضر امکانش به خاطر تحریم وجود نداشته.
آقای تقوایی، در حالی که ایران اعلام کرده که طبق توافق برجام تحریم تسلیحاتی این کشور به پایان رسیده، اما آمریکا هشدار داده که هر کشوری که به ایران سلاح بفروشه یا سلاح بخره با تحریم‌های مستقیم این کشور روبرو خواهد شد، با توجه به این هشدار چقدر الان امکان صدور سلاح از سوی ایران وجود داره؟
حتی قبل از تحریم ها خیلی مشکلات وجود داشت برای ایران که بتونه سلاح بفروشه و عمده کشورهایی هم که از ایران سلاح می‌خریدن کشورهای متحدش بودن و کشورهایی بودن که رابطه خوبی با آمریکا نداشتن و تحت تحریم‌های تسلیحاتی بودن. چون که ببینید وقتی یک کشوری از دشمن آمریکا بخواد تسلیحات بخره، قاعدتاً این کشور در لیست سیاه آمریکا قرار می‌گیره و نمی‌تونه تسلیحاتی که خب خیلی کیفیتش بهتر هستش و ایران نمی‌تونه تولید بکنه رو از آمریکا خریداری بکنه و کشورها ترجیح نمی‌دن این کارو انجام بدن. ما قبل از تحریم‌ها کشورهایی که داشتیم از ایران سلاح می‌خریدن خیلی محدود بودن، مثل لیبی بود یا مثلا ونزوئلا بود یا زیمبابوه بود. با تحریم‌ها حتی این کشورها تعدادشون امروز کمتر هم شده و به نظر میرسه تنها کشوری مثل سوریه این قابلیت رو داشته باشه تا بتونه به طور علنی، یعنی علنی‌تر از اون چیزی که ما در زمان تحریم‌ها داشتیم، از ایران سلاح دریافت بکنه، حالا بدون پرداخت هزینه‌ای.
آقای تقوایی، در صورت برداشته شدن هشدارهای آمریکا در خصوص خرید و فروش سلاح و تسلیحات به ایران، این کشور چقدر امکان رقابت با دیگر کشورهای عمده صادرکننده سلاح خواهد داشت؟ آیا بازاری برای صدور سلاح‌های جنگی ایران هست؟
سلاح‌هایی که ایران در ساخت اون خب میشه گفتش که میتونه با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رقابت بکنه به سه دسته تقسیم میشن. یکی پهپادها هستن در دو نوع تهاجمی و شناسایی و یکی هم موشک‌های بالستیک و در رده سوم هم میشه گفت موشک‌های ضد کشتی. حالا ایران تازه وارد عرصه تولید موشک‌های پدافندی هم شده، ولی خب هنوز موشک‌هایی که اصطلاحاً زمین به هوا هستن در ایران اون تکنولوژی پیشرفته رو ندارن. ایران میتونه با قیمت بسیار پایین‌تر از اون چیزی که کشورهای دیگه می‌فروشن این تسلیحات رو بفروشه و خب ما شاهد هستیم موشک‌های بالستیک به این راحتی به هیچ کشوری فروخته نمیشه. حتی روسیه و حتی آمریکا خیلی روی این مسئله حساس هستن و ایران میتونه به کشورهایی که توانایی خرید موشک‌های بالستیک رو هم ندارن اینها رو بفروشن، یعنی کشورهایی که حاضر هستن ریسک بکنن و تحریم‌های آمریکا رو به جون بخرن، اونها میتونن این گونه تسلیحات رو بخرن. یعنی کشورهایی که حاضر نیستن به کشورهای جهان سوم آفریقایی مثلا در منطقه آفریقای مرکزی سلاح بفروشن، ایران میتونه در اون مناطق تسلیحاتی رو بفروشه، حالا به طور علنی یا به طور مخفی.
آقای تقوایی، برگردیم به شرایط فعلی. با این حال، با توجه به این وضعیتی که الان وجود داره، چه کشورهایی احتمالاً راضی خواهند شد که به ایران سلاح بفروشند؟
در حال حاضر روسیه و چین هستن. چین خب خیلی احتمالش بسیار کمتر هستش چون تحت تحریم‌های کنونی نیستش توسط آمریکا به اون حدی که روسیه هست برخی از شرکت‌هاش. روسیه هم اون تسلیحاتی رو به ایران خواهد فروخت که خب کمتر قابلیت تهاجمی داشته باشن و بیشتر قابلیت دفاعی داشته باشن و در حال حاضر هم سران جمهوری اسلامی به خصوص در شهریور ماه یک نمایشگاهی بود در مسکو به اسم آرمی 2020. تقریبا یک هیئت 15 نفره از وزارت دفاع ایران رفت اونجا و سامانه‌های پدافندی بازدید کردند و اینطور به نظر میرسه که اولویت ایران خرید سامانه‌های پدافندی برده بلند و به خصوص سامانه S400 خواهد بود، چون که اون هیئت ایرانی از سامانه‌های S400 در نمایشگاه آرمی دیدن کردند و مذاکراتی در این زمینه داشتن. چون در حال حاضر در ایران فقط 4 آتشبار S300 PMU2 وجود داره که فقط 3 نقطه از کشور رو پوشش میده، یعنی تهران، اصفهان و همچنین امیدیه یعنی جنوب غرب کشور، و خب این 3 آتشبار کافی نیستن و خب اینها میخوان 4 آتشبار دیگه هم بخرن برای شهرهای تبریز، شیراز و همچنین همدان و همچنین بندرعباس تا بتونن بر روی تنگه هرمز هم یک سامانه محافظتی داشته باشن برای جلوگیری از حملات هواپیماهای دشمن. ولی بیشتر از این بودجه در حال حاضر وجود نداره برای ایران تا بتونه، به خصوص در حال حاضر نیاز مندی شدیدی به هواپیماهای جنگنده وجود داره. هیچ بودجه‌ای در حال حاضر وجود نداره برای خریداریشون و حتی در سال 2016 هم که شروع کردن به مذاکره برای خرید جنگنده‌های همه منظوره سوخوسی SM برای نیروی هوایی ارتش، تنها تعداد 24 فروند مد نظرشون بود که خب در حال حاضر روسیه زیاد راغب نیستش تا به خاطر این تعداد بسیار کم تحریم‌های آمریکا رو به جون بخره و حاضر بشه این تعداد جنگنده کم رو به ایران بفروشه.
بابک تقوایی، تحلیلگر مسائل نظامی در یونان بود. نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی اراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روید.
ملاقات
و
فعال مدنی 28 ساله‌ای که اهل شعر و موسیقی است. در سالهای اخیر بارها بازداشت شده، تنها به دلیل حمایت همیشگیش از زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش. نادر افشاری فعال مدنی ساکن گوهردشت کرج است که بازداشت‌های متعدد در این سال‌ها از عزم و اعتقادش برای دفاع از حقوق انسان‌ها کم نکرده. او 12 بهمن سال 96 همزمان با 8 فعال مدنی دیگر در شهرهای مختلف بازداشت شد. یک ماه و نیم در بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی بود. بازجویی‌های طولانی درباره فعالیت‌هایش، از جمله حمایت از اعتراض‌های سراسری دی ماه 96 و اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی. نادر افشاری پس از 1.5 ماه تحمل مشقت سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. اما این آزادی کمتر از 5 ماه دوام داشت. او بار دیگر 10 مرداد سال 97 در جریان اعتراض‌های گوهردشت کرج به مدت 2 هفته بازداشت شد. اعتراض‌هایی به مشکلات اقتصادی در ایران که به طرح اتهام اخلال در نظم عمومی در پرونده او در دادگاه کیفری کرج منجر شد. اتهامی که برای این فعال مدنی حکم 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق به دنبال داشت. 6 ماه بعد نادر افشاری در پرونده دیگر در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران توسط محمد مقیسه قاضی این دادگاه به 6 سال زندان محکوم شد. جمعاً 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق مجازات تعیین شده برای این فعال مدنی است که دغدغه‌اش مشکلات معیشتی مردم است و دفاع از حقوق بشر. حکم نادر افشاری هنوز در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر است. او به تبرئه خود چندان امیدوار نیست، اما به آینده ایران خوشبین است و با این امید همچنان به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، اعتراض‌های مدنی و حمایتش از زندانیان سیاسی ادامه می‌دهد، حتی اگر ناچار شود چند سالی را پشت دیوارهای زندان سپری کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سازمان لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه برنامه کامل 2 هفته اول فصل تازه جام خلیج فارس را اعلام کرد. بر این اساس در اولین روز فصل جدید لیگ برتر روز شنبه 10 آبان استقلال نایب قهرمان فصل پیش در ورزشگاه آزادی میزبان مس رفسنجان تیم تازه وارد به لیگ برتر است و پرسپولیس قهرمان فصل پیش روز یکشنبه 11 آبان به مهمانی تیم سایپا می رود. اما مسئولان 2 باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال این روزها بیشتر از آن که برای حل مشکلاتشان از وزارت ورزش و جوانان که متولی آنهاست کمک بخواهند، دستشان به سوی مجلس و نمایندگان فوتبالی آن دراز است. روز دوشنبه برای 2 بار طی 10 روز گذشته برخی از مسئولان سرخابی برای کمک به سازمان دادن وضعیت این 2 باشگاه به مجلس رفتند. احمد مددی سرپرست باشگاه استقلال از نمایندگان درخواست کرد:
من خواهشم اینه که خروجی این جلسات یه فکر عاجل، یه تدبیر درست برای تامین منابع مالی این 2 تا باشگاه پرهوادار باشه.
مهدی رسول‌پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس هم بعد از مدت‌ها از پرداخت شدن بخشی از بدهکاری این باشگاه صحبت کرد.
من 13 پرونده الان 9 پرونده رو تسویه کردم. از پول برانکو تسویه بشه میشه 9 پرونده بین‌المللی تسویه کردم. نیست و از بدهی‌ها رو دادم. واقعا مشکلات رو حل کردم. پول بازیکنامان تا 95% دادم. یه آفر و پادشاست 2,800,000 دلار هم طلب از AFC داریم.
اما مجلسی ها از حضور نیافتن مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش و جوانان در این جلسه انتقاد داشتند. قاضی زاده هاشمی یکی از نمایندگان فوتبالی مجلس در این ارتباط میگوید:
ما از آقای علی نژاد، یعنی جناب فروردین که سمت ریاست فراکسیون رو دارن، دعوت کردند و ایشون در جلسه 7 هفته گذشته با استقلال حاضر شدن. تلقی یا گفته نشود که دعوت نبودند یا مطالبه گری از وزارت ورزش شکل نگرفته.
بعد از انتقاد شدید اهالی فوتبال از وزارت ورزش و جوانان به خاطر انتخاب مدیران ناکارآمد به عنوان اعضای هیئت مدیره پرسپولیس استقلال، پای مجلس و نهادهای نظارتی به فوتبال و وضعیت مدیریتی این دو باشگاه باز شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سالها پیش به گفته خودشان پرونده معروف فساد در فوتبال را تشکیل دادند و محمد علی پورمختار رئیس وقت کمیسیون اصل 90 که خودش هفته پیش به دلیل فساد بازداشت شد بارها از رونمایی از این پرونده صحبت کرد، اما پرونده فساد در فوتبال ایران همچنان در کشوی میز فراکسیون ورزش مجلس خاک می‌خورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا خواهید بود.